ببینید یه دوگانه در انگاری ما از علمه که من اسمشی گذاشتم علم کوچیک و علم بزرگ، یعنی اجازه بدید من که خیلی به سوال درونی این رو بگم، علم صغیر و علم عظیم. ما به جای یک علم کبیر انگاری از یک علم صغیر داریم. حالا من اینکه اینو توضیح بدن ببخشید، از یک استعاره استفاده میکنم. اون استعاره رو اول بگم، خودتون دیگه تا آخرش رو میزنید. ببینید چهار تا استعاره: گلدان، گلخانه، مزرعه، اقلیم. آیا علم گلدانه؟ ما انگاری گلدانی از علم داشتیم. علم یعنی همون محصولات علمی. ترجمه کتاب دکارت 150 سال پیش گلدان بود. گفتیم ببینید ما علم داریم، دکارت رو ترجمه کردیم. تلگراف یه گلدان بود، تلگراف رو آوردیم که میگن که اسباب بازی ناصرالدین شاه شده بود. راه آهن رو ساختیم، این گلدانه. اینجا علم صغیره، علم گلدانیست. الان هم هنوز که هنوزه پس پشت این آقایون رو که دارن اداره میکنن یه ذره دقت بکنید، یه ذره همین گلدونی فکر میکنن. گلدون ها، گلدون ها، گلدون ها. یه ذره که میریم جلو به جای گلدون گفتیم ما رو گلخونش هم درست کنیم. اینجا شد نگاه گلخانهی به گلخانه های امراه میندازیم. گلخانه هایی که تحت نظر خودمون این گلها رو داروشون رو یه گلخانه بود. شما در نظر بگید چه کسانی رو جذب کردن، چه کسانی رو پذیرفتن در دارالفنون، دوره بری های آقایون متولیان و مقامات فرصت پیدا کردن بیان در دارالفنون تحت کنترلشون 160 سال پیش. دانشگاه تهران که الان شما درش به سر میبرید یک گلخانه است. مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی که 50 سال پیش مثلا به وجود اومد یک گلخانه است. 55 سال میشه. خب یه دفعه که از این اخیراً جلو رفتیم مزرعه درست میکنیم که پارک های علمی، شهرک های علمی، انجمن های علمی مزرعه هست. اما هنوز ما به علم کبیر نرسیدیم عزیزان. علم یک اقلیمه، نه گلدانه، نه گلخانه هست و نه حتی مزرعه. علم یک آب و خاک، یک اتمسفر، یک آب و هواست، یک سرزمین، یک اقلیمه. ما هنوز درک اقلیمی از علم نداریم. این پروپاگاندای دولتی رو نگاه کنید، مخصوصا سالهای گذشته این پروپاگاندا خیلی بود. ما علم چی کردیم، چی کردیم، چی کردیم، چی کردیم، همون علم گلخانه‌ایست. اما نگاه درک اقلیمی از علم نداره. یعنی علم رو نمیشود با آوردن محصولات تجربه کرد و حتی ساختن گلخانه ها و ساختن ساختمان ها. این همه ساختمان هایی که به نام آموزش عالی به وجود اومده همشون گلخانه هست، در حالی که آب و هوای علم، علم یک سبک زندگی است. علم سرمایه های اجتماعی نیاز داره. علمی که به وجود اومده در گلخانه به وجود نیومده، علم در یک آب و خاک به وجود اومده. این آب و خاک باید به وجود بیاد. شما مخصوصا کسانی که خیلی دلتون میتپه به این سرزمین، به این فرهنگ، مثلا میگه دانش بومی. بله، دانش بومی آب و هوای علمی میخواد. با گلخانه ها دانش بومی تولید نمیشه. بعضی از مسئولین دولت در گذشته، البته من گذره تحاشی دارم که مخصوصا از مسئولانی که رفتن امروز دیگه سکهشون افتاده، از سکه افتادن در بارشون صحبت بکنم، میگفتن که بچه ها در پس نمیدونم پشت در پستوی خونهشون دارن چی درست میکنن، چی میسازن، چی میسازن. اینا همشون اون در واقع درک گلخانه‌ای از علم که فهمی از اقلیم علمی و آب و هوای علمی نداره. که پس اصلا میکنم دوگانه میان علم صغیر ببخشید علم حقیر با علم کبیر. همین علم کبیره که در حکمت دیرین ما العلم نور و یقظت الله فی قلب من یشا که در حکمت ما اومده، اون هم تقریبا در به معنای پارادایم کهن خودش در مفهوم سنتی خودش همین نگاه وسیع به علم داره. یک نوع رهایی، یک نوع روشنایی، نه یک محصول، نه تقریب پیدا کردن علم به یک محصول. اون محصول بای پروداکت علم، نتیجه جانبی علم. و آخرین دوگانه، این دوگانه هم بیدم که سر دکه دلم رو خالی بکنم، اون هم دوگانه میانه جرم علم با وزن علمه. حالا دوستان با این که علوم اجتماعی هستید مثل بنده علوم پایه من هم شما نمیدونیم، ولی همه هم اطلاعات عمومی داریم. یکی از دوستان میتونه فرق جرم رو با وزن بفرمایه. جرم چیه؟ وزن چیه؟ شما اگه جرم وزن یکی تون بفرمایید آها یه در بلندتر ببخشید چه هم بودید؟
سوزمین جان به حجم مربوط میشه.
بله
کالبد هم مربوط میشه.
بله وزن آفرین آفرین ممنونم کمک کردید. ببینید همونطور که فرمودم جرم یه چگالیست که چگالی یک چیزیست که همونطور که توضیح دادم، اما وزن از یه موقعیت ناشی میشه. وقتی یه سیستم وزن رو وجود میاره، وقتی خورشید وجود داره، زمین وجود داره، جاذبه زمین وجود داره، ببینید زمین به خورشید کشیده میشه، بعد زمین جاذبه داره، سنگ رو به خودش میکشه، اون وزن میشه. وزن غیر از اون جرم خود سنگه، وزن کشیده شدن سنگ در یک موقعیته. اگر اون موقعیت نباشه سنگ ها توی کره ما چی میشه؟ میپرن، وزن ندارن چون موقعیت عوض شده. خب چرا گفتم اینو؟ برای اینکه من تصور میکنم جرم علم در ایران داره بزرگ میشه، وزنش کم میشه. ما دچار یک وضعیتی شدیم که جرم علم داره هی زیاد میشه و ما داریم هی تبختر میکنیم به اینکه جرم علم ما دانشتومون زیاد شده، تعداد مقالاتمون زیاد شده، تعداد ساختمان های علمی مون زیاد شده، تعداد انجمن هامون داره زیاد میشه، تعداد میکنم. اما این جرم علم، اما آیا علم در این جامعه مقدار داره؟ آیا یه پولی هم برای علم هست؟ پول کشش. آیا انسان ها به علم در این جامعه بالا میان؟ به علم مقدار پیدا میکنن؟ آیا اقتصاد این جامعه علم میخواد؟ چه بسا شما حرف حساب اقتصاد رو از دلش در بیارید میگه با عنوان میخوام چیکار کنم؟ فوق لیسانسی میخوام چیکار کنم؟ اصلا نیاز ندارم این همه دانش، من یه اقتصاد دلالی واسطه‌گری و نفتی و اقتصاد هیئتی و اقتصاد ساده‌ای هستن که نیاز به این همه علم و دانش وجود نداره. اقتصاد مبتنی بر دانش نداریم ما. حالا اون اقتصاد، شما این نرخ دورقمی بیکاران دانشگاهی رو در نظر بگیرید و بعد برید وضعیت نیروی انسانی کار در نظام کار ایران رو در نظر بگیرید، ببینید چقدر دیپلمه وجود داره، چقدر نیروی انسانی بی سواد وجود داره و میگرده این اقتصاد، چون نیازی نداره به دانش و ما هی میخوایم دانش داشته باشیم. چگالیمون جرممون زیاده، وزنی نداره. حالا اون اقتصاد آیا بالا غیرتی سیاست مداران ما وقتی میخوان سیاست بنویسن میخوان بر اساس علم سیاست بنویسن. من اینجا یه سرجه اطلاعات بیشتری از شما دارم، چون سرکار داشتم دیدم واقعا حتی آنجا که از من خواستن که تحقیقی بکنم تا یه سیاست گذاری بکنم، یا دعوت کردم مثلا دو تا جلسه که برم اونجا بحث بکنم تا سیاست گذاری بکنم، حقیقتا گاهی احساس کردم که اونا سیاستشون رو گذاشتن، بعد میگن که حالا شما یه جزوه ای هم ببینید بذاریم پشت سرمون بگیم که چیه، ما تحقیقم کردیم. یعنی علم یک ویژگی پرستیژی پیدا کرده، یعنی یه کالای لوکسه. در دنیای زندگی دانش بنیان علم پایه، هنوز در بخش بزرگی از جامعه ما علم یک کالای لوکسه، یک موجود حاشیه‌ای است. البته اجازه بدید من یه ذره شخصا واقعا عادت ندارم این همه مسائل رو در بیرون خودمون و در ساختارهای سیاسی و حکومت پیدا بکنم. حتی واقعا من که رانندگی میکنم واقعا میخوام با علم رانندگی بکنم. من که توی خونه مشکل ممکن داشته باشم با هر شریک زندگی، میخوام با دانش مسئله خودم رو حل بکنیم، یا مثلا معمولا توجه نداریم. ببینید وزن علم وقتی به وجود میاد چه براش تقاضایی وجود داشته باشه. آب چند جور تشنگی آورده است تا بسوشد آب تر بالا و پست. به نظر من تا زمانی که سیاست گذاری ما مبتنی بر تحقیق نیست، مبتنی بر دانش نیست، دولت یادگیرنده نداری، تا زمانی که دولت در ایران دولت یادگیرنده نیست، سازمان‌های اجتماعی سازمان‌های یادگیرنده نیستن، اقتصاد ایران اقتصاد مبتنی بر دانش نمیخواد باشه، حکمرانی به عنوان good governance مبتنی بر دانش نمیخواد بشه، و تا زمانی که فرهنگ علمی در جامعه وجود نداره، تا زمانی که ادراک عمومی از علم مخدوشه، که نتیجه یک سوی آن مدرک‌گراییست. خانواده ها میبینید چقدر تمایل دارن که هزینه بکنن بچه هاشون درس بخونن، برید پس پشت ذهنی بحث خانواده ها میبینید که معمولا یک ادراک عمیقی از علم ندارن. خدمت سربازیش حالا بیفته بعد نمیدونم استخدام بتونه بشه، بابا درس بخونه یه جایی بردید خال پیده کردی. این زندگی اقتصاد معیشتی انسانهای نگون وقتیست که ما رو پول میدن تا درس بخونه. به هر حال بعد از این همه عرایز چی باید کرد و از کجا باید آغاز کرد؟ به نظر میرسی که تلسم همه این دوتایی ها در یک دوتایی محور است، و اون دوتایی ساختار و عامیت انسانی است، Structure and Ages. درست است که نهادها و ساختارها نامناسبند، ولی در اینجا ما بدون اینکه به یک اراده‌گرایی رمانتیک متوسل بشیم به نظریه در باب کنش نیاز داریم. ما نیاز داریم به کنشگری، کنشی که در پشت او عقلانیتی هست، نه عقلانیت ابزاری، که عقلانیت ارتباطی، عقلانیت فرهنگی، عقلانیت اجتماعی، کنشگر دانشجویی، کنشگر هیئت علمی، کنشگر مدیران میانی دانشگاه، کنشگران انجمنی، انجیوهای علم، کنشگران علم، دانشجویان، استادان. با عرض معذرت در اینجا من شما رو به یک استعاره ارشمیدسی ارجاع میدم. نقطه‌ای به من بدهید تا زمین رو جابجا بکنم. آن نقطه ارشمیدسی هستی دیدگاه شماست. بدون اینکه بخوام رمانتیک صحبت کنم، این درک بنده به معنی دانش آموز. این درک به اصطلاح معرفتیمه، یعنی به لحاظ علمی اینجوری فکر می‌کنم. چند روز پیش در همین دانشکده شما در اون سالن ابن خلدون یه بحثی بود درباره همایش جامعه شناسی ایران و اینا. خب از بنده هم خواسته بودن، من هم یه مطلب کوچیکی نوشته بودم خوندم اونجا. اونجا هم همین امر پیشینی و امر پسینی رو در جامعه شناسی ایران سعی کردم درک خودم رو با شما دوستان شما رو استادان در میان بگذارم که من فکر می‌کنم امر پیشینی و جامعه شناسی ما سایه انداخته و امر پسینی قابل توضیح نمیشه. اونقدر امر پیشینی سایه انداخته تا می‌خوایم به جامعه ایران فکر کنیم میگیم جامعه کدام‌تر. بله، اما اون امر پیشینی جامعه ایرانی است. اما جامعه ایران یه امر پسینی داره. امر پسینی جامعه ایران از کنش‌های ما، از تجربه‌های ما. ما بخشی از دنیایی هستیم که داریم تصویرش میکنیم. ما بخشی از ایرانی هستیم که داریم توصیفش میکنیم. ما بخشی از این واقعیتیم که داریم توضیحش میدیم. این معنا خواستن با عرض نظر از اینجا نرید که بگید فلانی آخر شعر گفت. ببخشید به عنوان یه معلم کوچیک، نه واقعا شعر دوست دارم ولی نمیخوام اینجا شعر بسرایم. دارم همون تلقی خودم رو دارم میکنم که به لحاظ نظری من فکر میکنم که ما مرتب کمال محبوب هایی رو در جا به جایی در واقع بیرونی جستجو میکنیم. یعنی ما مرتب فکر کردیم اگر در بیرون اموری رو جا به جا بکنیم پایان داره. ولی تصور میکنم که یک چیزی هم در درون ماست. به تعبیر مولانا، ای کمان و تیرها برساخته، گنج نزدیک و تو دور انداخته. گنج زیر پای خود ماست، نقطه ارشمیدسی هستی ماست و این کنشه که با اون ساختارها یه دیالکتیکی درست میکنه، با اون ساختار شدن به معنای گیرنگی کندر موجود میاره. باز به تعبیر مولانا در دیوان شمس، تو مگو که همه به جنگم، وزید صلح من چه آید. تو مگو همه به جنگم، وزید صلح من چه آید. تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برقی. این همون نظریه کانشی فرده های مشترک ما، مسئله ایران و مسئله های آموزش عالی ما در بحث کنونی که عرض کردن تنها به همکنشی های ما، کنش های ارتباطی ما رفت و رجوع میپذیرد. در اینجا باز هم شما رو اسطوره زیبای ایرانی، اسطوره سیمرغ ارجاع میدم. خویش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ مدام، مجمعی کردند مرغان جهان. خیلی متشکرم.
من متشکرم. دوستان اگر سوالی دارن یه چند دقیقه میتونید در خدمتشون باشید. پاسخ‌ها رو از استاد
خیلی میشکرم. همجوری مورد به مورد به اینجا رو خیلی میشکرم. خب خود این بحث و در واقع دوستار گشایی دوست عزیز ما خودش بخشی از بحثه. من تصورم همون علم کبیر، علم مسابقه یک سپهر. شما مثلا حوزه عمومی و تفکر گفتگویی نداشته باشید بخواید علم داشته باشید. وقتی میگیم علم، درک اقلیمی از علم، یعنی درک کلان از علم، یه درک مکرو از علم، نه درک مایکرو و خورد. درک خورد از علم اینه که میشود کتابی رو ترجمه کرد، میشود کلاسی رو برگزار کرد، میشود دانشی رو انتقال داد، میشود کتابی رو نوشت و این علمه. اینا یک درک خورد از علمه. در یک درک کلان، مثلا برای مثال شما جامعه شناسی علم یک نوع نگاه کلام به علم داره. چجوری میشه سازمان های علمی به وجود میاد؟ انحطاط چجوری میشه در علم ایجاد میشه؟ چجوری میشه علم شکوه؟ مثلا حتی نه تنها حالا جامعه شناسی که مثلا کارهای ما هست، نمیخوام زیاد بزنم، مثلا فلسفه علم، فلسفه علم یک نگاه کلام به علم داره، میگه آن چیز که میخوانندش علم فاصله میگیره از علم، ولی اون فیزیکدانی که علم میبرزه احتمالا گرفتار یک درک خورد از علم بشه، ولی اون فیلسوف علم که از علم تماشا میگیره و کاروبار علم رو در بررسی میکنه در مقیاس‌های بزرگ تاریخی و بعد اون به این نتیجه میرسه که اصلا علم چیست، چجوری میشه که علم سر میزند یا میپژمرد. اینجا یک نوع نگاه کلان، یک علم کبیر از اون نگاه خرد محدود که عرض کردم در محصولات در برنامه درسی به معنی خرد کلمه، همه اینها هست ولی هم اینها نیست، یک چیز بیشتر از این هاست. شما وقتی میگید کل مساوی با مجموع اجزا نیست، همین علم به معنی، یعنی این نگاه شما یک نگاه جدی دارید، میگید که کل چیزی بیشتر از مجموع اجزا، یک کلیتی رو میده، یک سیستمی رو، یک سپهری رو، یک زیستبومی رو، یعنی اکوسیستم. خیلی بخوام ساده ترین حد درک خودم رو در واقع عرض بکنم، به این صورت که ما یک اکوسیستم علمی لازم داریم، یک زیستبوم علمی لازم داریم. زیست بوم علمی انواع مابعضاهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، معرفتی، فلسفی و اسطوره‌ای داره. مدت‌ها پیش در شاید یکی دو ماه پیش اینجا در انجمن یه بحثی داشتیم که من اونجا بحث می‌کردم که مفهومی که ما از زمان داریم چیه؟ درکی که ما از زمان داریم چه بسا با زمان مدرنیته چندان سایز متلاحم نیست. پس اون نکته که حضرت عالی فرمودید که اقلیم علم، اقلیم یعنی یک سپه، یک آب و هوا، چجوری میشه که یک نوع مود فکری، یک نوع سبک اندیشیدنی که علم رو به منصابه یک نوع معرفت دو. شما در جامعه شناسی معرفت چطور میکنید؟ وقتی ما کارهای جامعه شناسی معرفت میکنیم، میگیم یک معرفتی هست به نام ایدئولوژی، ویژگی‌هایی داره، یک نوع معرفتی هست به نام معرفت دینی، یک نوع معرفتی هم هست به نام معرفت علمی، و بعد اون رو جامعه شناسی میکنیم. میگیم جامعه شناسی معرفت میخواد بررسی بکنه که این ایدئولوژی چجوریست، این دین چجوریست، این علم چجوریست و و و و و این علم چجوری میشه که به وجود میاد و یک معرفت جدی برای جامعه میشه. مثلا مرجعیت علم، زندگی با استفاده از علم یک نوع درک، یک نوع نگاه، یک نوع فلسفه هست. اینجاست که در واقع به نام درک من اون نگاه وسیع از علم به وجود میاد که غیر از اون انگارهای محدود که از ابتدا به معنای انتقال تکنولوژی و در هیئت دولت رضا شاه که میخواستن دانشگاه رو تأسیس بکنن، اون نخبگان دولتی که دوربر رضا شاه بودن در اون اسنادی که من بررسی کردم، مطالعه کردم، دیدم جالب بود برام. اون موقع که اینو خوندم، سند میخوندم درباره مذاکرات کابینه، دیدم میگه که اعلی حضرت اگر اجازه بدن تهران آباد شده، درش تأسیسات تازه رو وجود اومده و یه عمارتی هست که به اون اونیورسیته میگن، اگر اجازه بدن اون عمارت رو هم ایجاد بکنیم. یعنی از ابتدا تعبیری که مخبگان ما از دانشگاه داشتن یک عمارت بود، یک ساختمان بود، و ایجاد این ساختمان لزوماً به معنای توسعه علمی و بست علم نیست، یه سپهری میخواد، یک فکری میخواد، یک طرز تفکر، یک سبک زندگی. مثلا علم در شبکه اعتماد توسعه پیدا میکنه و سایر مباحث دیگه. ببخشید سلام عرض میکنم، خواهش میکنم بفرمایید.
من سوالم این بودش که الان وضعیت دانشگاه تو سطح جهان چجوریه؟ یعنی مثلا همین در کلیسی که گفتی مثلا تو چرا تو دانشگاه های برتر دنیا اونا مثلا تاثیر شدن همین یعنی کنن این شرایطی که به وجود اومده محصول زمان و مثلا تو قرن 21 که اینقدر همه چی تکنولوژیک و حالا مجاز پیدا شده یا نه؟
بله، نکته بسیار مهمیه فرمودید. بله، ببینید این آموزشی به دانشگاه در دنیا تاریخیتی داره. شما مثلا به طور خیلی ساده میرید انگلستان، میرید کمبریج، مثلا آکسفورد، این 800 سال پیشینه داره. یعنی پشت این آکسفورد 800 سال تاریخ هست، انباشت هست و سلوک هست و پویش هست و همینطور هم از شهرنشینیشون، همینطور هم از نهادهای اجتماعیشون، همینطور از مفهوم ملت دولت و شهروند، اینا تحولی پیدا کردن. یعنی جامعه شناسی تحولی، یعنی تحول پیدا کردن و تغییر پیدا کردن. طبعا مثلا مدل دانشگاه هومبولدتی، مدل هومبولدتی دانشگاه سرشار از این درک یوتوپیک از دانشگاه که در قرن 19 در آلمان به وجود آمد. هومبولد به وجود آمد، مثلا ارزش‌های خاصی در این دانشگاه بود. یعنی این دانشگاه با این فلسفه به وجود آمد که value free research، وقتی تحقیق میکنی باید value free بشه. این دیگه این فلسفه بود. ارزش آزادی علمی در آمد، academic freedom در آمد. کانت وقتی از دانشگاه صحبت میکنه، اگر در این زمینه خواستید که مروری بفرمایید، من یه بحثی دارم تحت عنوان در واقع دانشگاه ها در عصر پسامدرن و اونجا دانشگاه های دوره مدرن رو با دانشگاه های دوره پسامدرن مقایسه کردم. بله، همطور که از تاریخ فرمودید، الان در همه جای دنیا این مسئله ها مسئله های دانشگاهه. دانشگاه ها درگیرن با این مسئله مجازی شدن، مکنونالی شدن. اما دانشگاه هایی که تاریخی دارن و الان هم تاریخشون تاریخ مواجهه با بحران بود، الان هم مواجهه دارن با بحران ها و درگیرن با این بحران هاشون. اما به نظر من این پروسه، چون ما بیشتر قبل از اینکه پروسه مدرنیته رو تعریف کنیم پروژه مدرنیزاسیون داشتیم، یعنی بیشتر پروسه تجربه مدرنیته ما و پروسه مدرنیته ما مسبوق به پروژه مدرنیزاسیون بود. یعنی برای ما مدرنیزاسیون یه برنامه دولتی بود که قبل از اینکه در جامعه پویش‌ها و تجربه‌های مدرنیته یک مدارجی رو طی بکنه، در نتیجه بیشتر یک نوع نگاه محصولی، نگاه ردیمین، یک چیز آماده که مصرفگرایانه مثلا میخواییم از اینا در سطح درک ناچیز خودمون. همینطور هم هست که ماشین، یعنی در واقع همینطور هم هست که سوار خودرو میشنیم، این خودرو ادامه دست و پای ما نیست، عارض بر وجود ماست، در حالی که در یک جامعه دیگه تکنولوژی ادامه دست و پاس، نه ادامه خطی بلکه ادامه جدالی از طریق نقد. همینطور هم مدرنیتشون از نقد در سنت‌های خودشون و نقد بر سنت‌های خودشون و از بست سنت‌های خودشون، مثلا دانشگاهشون از سنت‌های تعلیمی خودشون به شکل انتقادی با تحول با دگرگونی‌ها، جدال‌ها، تنش‌ها، نه اینکه راحت نشستن مدرسه‌هاشون شده دانشگاه، جدال‌های اجتماعی بوده، تعارض‌های اجتماعی بوده، نقد‌ها بوده، پویش‌ها بوده، گسست‌ها بوده، گسست‌های معرفت‌شناختی بوده، گسست‌های جامعه‌شناختی بوده و از دلش از سنت‌های اسکولاستیک اروپایی اواخر میانه قرون وسطا، اکسفورد و کمبریج به وجود اومد. به این سادگی وجود نه، پرتنش بود. خب در حالی که برای ما دانش دکتر عیسی صدیق رفت الگوی دانشگاه کلمبیا رو براش طرح نوشت آورد و در دانشگاه گفت که ما الان یعنی در واقع دانشگاه رو خریدیم، به نوعی ما دانشگاه رو هم دنیا خریدیم و در باغ‌های جلالیه در واقع تعبیه کردیم. در نتیجه به نظر میرسه که اون نکته‌ای که شما فرمودید همه جا این پویش ها، این مسئله ها، این پرابلم ها وجود داره، ولی جاهایی که تاریخ دارن و انباشتی وجود داره و گفتمانی وجود داره و پویشی وجود داره بهتر میتونن با این مسئله ها درگیر بشن تا اینکه نباشه. مقایسه بکنید با یک فرایند شهرنشینی به یک معنا رو با یک معنای دیگری که در واقع تجربه شهر، تجربه زیست اجتماعی شهر هنوز توسعه پیدا نکرده، داری تأسیسات و مناسب شهری و آداب و اینجور چیزها زیاد شده. من بله باید مرخص بشم. ساعت چنده؟ اگر اجازه بدید، اگر دوستان اگر مطلب خیلی ضروری مثلا نقد و بررسی انتقادی عرایض بنده اگر بود که من خیلی استفاده میکنم، اگر نبود که من دیگه این مسائل رو پخش میکنم. خواهش میکنم.
من یک نکته در مورد راه حل شما در مورد اون کنشمندی و سیما صحبت کردید، من که موضوع دیدم امیدوارم که مشکل ما این تبیین رابطه دانشگاه و حاکمیت هم هست. حس کنم یک ترسی از دانشگاه دل حاکمیت وجود داره ترسه باعث میشه که هیچ وقت اجازه محض بودن و قلب بودن به دانشگاه ندید، اون احتماله رو نداره که بخواد این فرصت رو در اختیار دانشگاه قرار بده، همیشه سعی میکنه پایین‌تر نگهش داره چون ازش میترسه اگه بخواد اون هویت رو بهش بده این اتفاقه نمیفته. یعنی حس میکنم که اگه ما میخوایم یه راهکاری برای اون رو ایجاد کنیم باید رابطه خودمون رو به عنوان یه میدان، دانشگاه به عنوان یه میدان، رابطه خودمون رو با حاکمیت مشخص کنیم و به این صورت نمیفته.
خیلی نکته مهمیه و این خیلی نکته مهمیه، منتها دقیقا هم توی که خود از اتالی بهتر از من میدونید این بازی بازی دو طرفه هست و هر حال بازی یک فعالیت دو سویه هست و قواعدی داره و هم توی که اشاره هم بودید رول ها، قواعد و روال هایی داره. ببینید یک بحث برمیگرده به انگاره دولت. مثلا اگر یه دولتیان سرزمین رو حیطه خصوصی خودشون بدونن که دارن اداره میکنن، یا مثلا اصلا حس تصاحب در دولت وجود داشته باشه نه حس گاورمنتالیتی و یه حالت حکمرانی، یعنی مفهوم قراردادی دولت، یعنی مفهوم قراردادی دولت یک مفهومی است که دولت منشأ خدمات میخواد بشه و یه کار فنی و تخصصی میخواد بکنه، یه فعالیت هایی به او محول شده از طریق قراردادهای اجتماعی و اجماع و رضایت و اکثریت آرا و سایر موقعیت های قراردادی برایش که وظیفه محمل شده و حس تصاحب او رو آنچنان فرا نگرفته که اگر قرار بشه که این اعتماد سازی بشه باید اون هم لزومه از طرف دانشگاه باشه. در نتیجه باید هر دو سو در واقع نگاه ها رو بهبود ببخشن. کاملا درست میفرمایید، در واقع دولت باید اون حس مالکیت خودش رو به دانشگاه به عنوان نهاد اکتشاف، نهاد معناساز، نهاد عقلانی، نهاد بلوغ رها بکنه و در واقع تعامل بکنه، یعنی همون چیزی که هابرماس میگه سیستم اون تمایل خودش رو به مستعمره کردن زیست جهان رها بکنه، از وسوسه مستعمره خواستن زیست جهان برای خودش رو رها بکنه و بیاد با زیست جهان گفتگو بکنه، تعامل بکنه. کاملا اینجا بخشی از قضیه با کنشگران دانشگاهی است که یک طرف گفتگو هستن، یک طرف این تعاملات اجتماعی هستن، بخش دیگر هم در واقع آمادگی در حکمران ها هست که در واقع در یک وضعیت افقی قرار بگیرن با طرفهای گفتگوی خودشون و حاضر به قاعده های گفتگو، تذیر قاعده های گفتگو بشن و همونطور که فرمودید در اینجا یه رابطه افقی میشه، اعتماد ها دوباره به وجود میاد، امکان همکنشی اجتماعی، امکان همافزایی اجتماعی میشه در همه جای دنیا. مثلا منبع دولت، جامعه، بازار، دانشگاه وجود داره، مثلث دولت، بازار و دانشگاه وجود داره. جلان توصیه پیدا کرده، میگن جامعه، بازار، دولت، دانشگاه. یک وضعیتی رو به وجود میاره که توش یه سینرژی وجود داره، یک نوع گفتگو وجود داره. در اونجا دیگه وقتی یک رئیس دولتی در خواهد بره به دانشگاه، احساس میکنه که وارد یک سرزمین میشه که اونجا یه حکمرانی وجود داره، اونجا برای خودشون یه قواعدی دارن، آزادی علمی دارن، استقلال دانشگاهی دارن و اونجا امکان گفتگو فراهم میاد. یعنی انسداد ساختار، فروبستگی ساختار باید در واقع رخ وجود بشه تا آمادگی گفتگو با کنشگران اجتماعی، بازیگران اجتماعی براش فهم بشه و مشارکت خودش رو در یک بازی دست جمعی در واقع دنبال بکنه. به نظر میرسه که اصلاح نهاد دولت، تحول در درک دولتیان از دولت مندی و حکمرانی و همینطور کنشگری دانشگاهیان و ارتباطات و پویش هایی که در این سول میتونن از خودشون داشته باشن و ارتباطی که با جامعه میتونن داشته باشن، میتونه این رو در واقع امکانهای اجتماعی رو تسهیل بکنه و فراهم بکنه. خیلی متشکرم. خب بفرمایید. خب خیلی عالی، بله خیلی متشکرم.
یکی از ستیزی در واقع توی نگاه جامعه ما، فرهنگ ما که ما همه نوابط رو، یعنی شما نوابط دانشگاه رو چیز بشه، زرفای فدی دانشگاه رو بشه اشاره کردید، همه ارجاع داده شد به بیرون از دانشگاه. یعنی این خود دانشگاه مشکلی نداره، هرچی مشکل هست از بیرون خود دانشگاه تحمیل میشه و این فرهنگ جامعه ما. یه فرد آمی هم وقتی سوال میشه یا انتقادی میخواد بکنه، انتقاد به دیگران میشه. این فکر کنم یکی از اون دوگانه‌های فرهنگیه که بهش توجه نشد. بعد از اون اصلا تفرش کنم که هست کنم فرمونید این یک سبک زندگیه، دقیقا روی همین بعد مبنای انتقادات بعدی نمیشه. این سبک زندگی رو که شما فرمودید در تمام فرمایشات شما و فرمایش در یه جلسه به عنوان پیش‌فرض اصلی مدرن شدن، یعنی ما قرار در مدرن شدن دانشگاه ذاتش هم مدرن شدن، همه اساس چیزی که قرار انجام بشه مدرن شدن و عوامل، یعنی موانع رو شما ترک کردید در اینکه مدرن نشید و از اون اساس خدمت شما ارجاع دادید که خب ما دانشگاه یک ویژگی که داره به اصطلاح میدان تعارضات و دقیقا نقطه درست به فرمایش شده اونهایی که من میخوام تایید بکنم، میخوام بگم یک تکمله داره این تعارضات و اون تعارضات مدرن شده رو داره، یعنی اصل و اساس تعارضش تعارض مدرن شدن، چیزی دیگر رو از خود نداره و ریشه در همون چیزایی هم داره که شما فرمودید، یعنی از این فرهنگ و جای به اصطلاح جایی در اومده که یه خدمت 800 ساله مثلا دارن در این فضا تا به امروز رسیدن و ما گلخانه‌ای این رو روشی میشه بذاشتیم. و نقطه ضعفی هم که باز از غیر مطرح کردید این که نگاه ابزاری به این دانشگاه داره میشه دستگاه‌های اجرایی و من اینجا کنشگر به اصطلاح جامعه هستم، نه دستگاه اجرایی نه دانشگاه. اینجا خدمت شما اگر رسول امان یک کنشگر اجتماعی دارم میبینم که من قرار نبودم گرد بشم، ولی اگرچه پرسش هم با پرسش دستگاه اجرایی یکی میشه. این درسته، اون یه خواسته ابزاری داره، ولی من خواستم ابزاری نیست استفاده کنم. یک خواسته عمیقا از بطن فرهنگمه که میبینم که این دانشگاه نمیتونه، اصلا این توان رو نداره که اون خواسته کنه. شما فهمیدین انقلاب دانشگاه عامل انقلاب بود؟ من میخوام بگم نه اتفاقا، دانشگاه، دانشگاهیان ما در انقلاب شرکت داشتن، اما انقلاب ما انقلاب مدل شدن نبود. جوان اون روز دنبال مدل شدن نبود، نمونش خود من و افراد زیادی مثل من که ما اصلا ایده ای نداشتیم که میخواد مدرن بشیم، میخواستیم اسلامی بشیم. دقیقا در برامون این بودش که اسلامی بشیم، اما این رو از دانشگاهی طلبیدیم و به اشتباه همون باز همون نگاه ابزارانه اومدیم انقلاب فرهنگی کردیم که درست بشه، که نمیفهمیدیم که اصلا دانشگاه قرار نیست اینجوری درست بشه. دانشگاه رو با همون نگاه ابزاری اومدیم تعدیلش کردیم. امروز هم خیلی ها شاید همین دغدغه رو داشته باشن که بگم آقا برای تعدیلش، حتی من تو مباحث به اصطلاح چیز شنیدم که حتی اساتید دانشگاه جلسه بود از جامعه شناسان، جالب بود. اولش همه به اصطلاح برخوردا با حوزه شروع شد، آخرش به این تصور که آره مشکلات از دانشگاه باید تعدیل کنه. بنا گفتن اتفاقا اشتباه همینه، یعنی دانشگاه با تعدیل و باز شدنش راه به جایی نمیبره، اما اگر نوکردش تعدیل بکنه، پرسشاش تعدیل بکنه، به خواسته جامعه میره. مشکل ما اینه که این پرسش ها پرسش های مدرن شدنه. پرسش یکی از عباس میرزا شروع شده تا به امروز، یعنی زمان عباس میرزا که به سفیر فرانسه میگه آقا چرا ما مثل شما نمیشیم، ولی همون موقع هم خیلی بودن که قرار بود دلشون نمیخواد مستحق باش میشد به اصطلاح مثل
زبیر بشن.
بله مثل زبیر بشن. یا مثلا تو مشروطه،
درسته،
تو مشروطه هم دو دسته بودن، یه ده میخواستن مدرن بشن، یه ده نمیخواستن مدرن بشن. ولی قلده به اصطلاح با مدرنه ها بود، شد انقلاب مشروطه، عدالت خواهی تبدیل شد به مشروطه.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. واقعا یعنی همین رویکرد شما تمام زیبایی کاره که در واقع نقدیست خیلی شالود و زلایانه و خیلی رادیکال نسبت به پیرنگ فکری بنده و عرض بنده. خیلی متشکرم. تصور بنده اینه که بخش بزرگی از محدودیت ها و مشکلات همچنان که در عرضم فکر کنم مرتب ارجاع میدادم در خود دانشگاهه، نه از منظر مفروض حضرت عالی، ولی در کبرای قضیه شما منم با شما موافقم. یعنی اسناد بیرونی، یعنی نهادی که نهاد بلوغه، نهادی که نهاد نخبگیست، نهادی که نهاد اکتشافه، معناسازه، نمیتونه لوکوس آف کنترل اکسترنال داشته باشه، همه چیز رو ارجاع بده به بیرون. و طبعا اینجا دیگه اصلا نقض خود معنا و سرشت این نهاده کاملا. پس در کل در واقع کبرای این بحث اولی حضرت علی کاملا درست میفهمه، یعنی تذکر کاملا جدی روش شناختی است که من تصور میکنم این فرض رو ندارم که تمام مشکلات از بیرون دانشگاه بر دانشگاه تحمیل شده، بلکه اگر در جامعه ما مثلا کشتابی های ایدئولوژی وجود داره، این ایدئولوژی در خود دانشگاه ها هم تولید شده، در خود روشنفکران، در خود دانشگاهیان، به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ الگوهای کنش، به لحاظ الگوهای عمل، انواع اقسام ضعف‌ها و کاستی‌ها وجود داره. کاملا درست می‌فرمایید. اگر در بحث بنده اینها موضوع و یا ظهور بیشتری نداشت، اینها محدودیت‌های بحث بنده است. و الا به لحاظ اصولی کاملا تأکید می‌کنم که نقد از درون در دانشگاه، اتفاقا به نظر من هم دانشگاهیان به قدری در این زمینه کار میکنن، یعنی انصافا دانشگاه داره درباره خودش نقد میکنه، دانشگاهیان درباره کاربر خودشون نقد میکنن. و اتفاقا با عرض نظرت معرفت علمی بیشتر از همه معرفت های دیگر آمادگی نقد خودشو داره. البته یک نوع نگاه های کلیشه‌ای محدود از علم هم وجود داره که علم رو به مثال یک ایدئولوژی تلقی میکنه، از این که بگذاریم، به نظر من هم معرفت علمی آمادگی بیشتری نسبت معرفت های دیگر برای نقد داره به لحاظ طبیعت روش شناختی و معرفت شناختی خودش، و هم دانشگاهیان، حتی همین دانشگاهیان ما نسبت به گروه بسیاری از گروه های اجتماعی دیگر نقد درونی در اونها نسبتا دیده میشه، و در این حال همون نکته که شما فرمودید، انواع محدودیت ها در دانشگاه های ما وجود داره. از این جهت ما کاملا موافق
نقدی که شما فرمودید، من هم باهاش موافقم، با عقلانیت مدرنه، یعنی نمیتونه خودش
خب
از این عقلانیت مدرن فاصله بگیره و نقد
کاملا درسته. کاملا درسته. اینجا باید توضیح بدم که در واقع یه بخش ادامه بحث شما من نمیتونم در واقع همراهی بتونم بکنم با اون افقی که شما دارید، من افق رو نمیتونم متوجه بشم. یعنی در واقع به نظر من شما هم به نوعی محتوای متنوع و گونگون و این روح سرگردان ایرانی رو با این تنوعات و تعارض‌ها و اختلافاتش دوباره میخواید تحلیل بکنید و شروع بکاهید به مثلا اسلام خواهی، در حالی که جهان ایرانی یک سر اسلام خواهی نیست. در ایران انواع پویش ها توش وجود داره. یکی از این پویش ها، پویش های در یک خویشاوندی خانوادگی میتونیم جمع بکنیم به نام پویش های مذهبی، دین خواهی، دین خویی. اما پویش های دیگری در جامعه ایران، فرهنگ ایرانی، زیست جهان ایرانی در طی دهه‌های گذشته وجود داشته.
من
عرض کردم که ما مثل مثالی که دادم گفتم مشروطه خواه عدالت خواه، من کاملا اشاره فرمودیم. من تا در انقلاب
غیر عبادی، درسته، در امروز هم
به اصطلاح انقلاب
اسلامی و غیره بعد
نه در انقلاب فرمودیم که ما اسلام میخواستیم. بر بخش از گروه ها بله فردای
دانشتا اصلا این اجازه وجود نداره، یعنی این نوع فکر کردن جایگاهی تو فردای دانشگاه نداره، زود میشه ایدئولوژیک.
بله من اتفاقا بگم که
دینی غیر علمی، یعنی این فردای دانشگاه ما
ایدئولوژی به عنوان یه واژه سرکوب، یه واژه‌ای که مستقل
از عقل مدرنیته، حضور عقل غیر مدرن رو به خودش نمیده.
البته ببخشید،
یعنی این
درست ممنونم،
ببینید خیلی دارید
ممنونم. ببینید مدرنیته هم انواع مدرنیته ها هست، تعبیرها توش تنوع وجود داره. یک نوع رویکرد خردباوری انتقادی از ابتدا، شما مثلا مارکس رو در نظر بگیرید، بزرگترین انتقادها رو از بسیاری از مناسبات مدرن داشته، از بیگانگی رو مطرح کرده، بت‌وارگی رو مطرح کرده، صنعت رو، سرمایه‌داری رو نقد کرده، مکتب فرانکفورت انواع نقدها رو کرده. پس به تعبیر در واقع آیزنشتاد ما مدرنیته ها داریم، انواع گفتگوها در منتاج دنیای مدرن این آمادگی رو داره که امکانهای نقد خودش رو هم فراهم میاره، و این همه انواع روایت های پسا نوگرایی و نقد مدرنیته در این دنیای مدرن فراهم شده. در جهان ایرانی هم که حضرتالی اشاره فرمودید، تنوعات همچنان زیاده. این روی کردی که شما اشاره فرمودید، علایق خودتون رو، حساسیت‌های خودتون رو ابراز فرمودید، اونم بخشی از این دنیای متنوع ایرانی است. حالا همونطور که فرمودید، چه به نام مدرنیته، چه به نام دین، نادیده گرفتن این تنوع و به جای گفتگوهای محدود نشده افقی استفاده از برچسب‌ها و سرکوب‌ها و خشونت‌های کلامی غیر صریح که امکان تفکر گفتگویی رو محدود بکنه. مثلا حضرت عالی تمام دغدغه‌هاتون رو، تمام علایقتون رو، تمام نگرانی‌هایتون رو برای زیست، بشریت، عالم و آدم نتونید بیان بکنید، طبیعی است که جهان ایرانی نمیتونه شکوفا بشه، به یک جایی برسه. کاملا به لحاظ کل بازم کبرای قضیه این که باید گفتگو بشه، تمام طرف‌های گفتگو بتونن ابراز وجود بکنن و یک حوزه عمومی محدود نشده‌ای برای همه گفتگوها وجود داشته باشه، این یک وضعیت کاملا مطلوبی است برای در واقع مسئله ایران، برای پیشرفت ایران، برای توسعه ایران. اما اینکه بخشی از این مطالبات، بخشی از این پویش‌های اجتماعی رو نادیده بگیریم و بخوایم در واقع یک نوع انتظار و یک نوع خواست رو تحمیل بکنیم برای جامعه متنوع، از هر سو نادرسته. تنها چیزی که وجود داره اون بستر گفتگوست، اون فضای گفتگوست. حالا کاملا هم عرض میکنم، دوباره تکرار میکنم، هر چیزی استعداد تعبیر ایدئولوژیکی به معنایی که یک معرفت کاذبی ایجاد بکنه و صدای بلند ایجاد بکنه که بقیه صداها شنیده نشن، هر چیزی استعداد داره. بیشتر از همه چیز هم خود دین داره که متاسفانه در جامعه ما هم این اتفاق افتاده، ولی به این معنا نه که همونطور که از تاریخ فرمودید مثلا مدرنیسم نداره. ما مدرنیته یک چیزیست، یک پویشیست که زندگیست، یک تقلاییست، اما مدرنیسم میتونه یک ایدئولوژی بسیار حقیری بشه که یک معرفت خیلی محدود وارونهی برای ما ایجاد میکنه با خودش انواع جزئیات‌ها، انواع توهمات و چیزهای دیگه. پس ما باید تفکیک بکنیم مثلا بحث مدرنیته رو با مدرنیسم، با مدرنیزاسیون. همونطور که به نظر من در اسلام هم همینطوره، بحث اسلام رو از تعبیرهای ایدئولوژی که از دین به اضافه تحویل آن به ایدئولوژی دولت باید جدا بکنیم. و
من از دو اقلیم گفتم.
بله کاملا کاملا ممنونم. به هر حال من فکر کنم خود نقد شما و ملاحظات شما، این حریت شما و این که ابراز وجود میکنید و این که کمک میکنید که رخنه ها و محدودیت های کلام من رو با تلاشی که میکنید میخواید به نظر خودتون این بهبود پیدا بکنه، واقعا این بخشی از این گفتگوی مناسب و پرثمر میتونه بشه. بفرمایید. بله بله من میخوام یه جلسه دیگه برم، شما هم بفرمایید.
در دانشگاه میتونیم متجلی بشه. من میخواستم بگم که خب دانشگاه جاییه که با عقل استدلال میشه ضرورت، و شما هم نفرمودید که این تعارض ها، این اختلاف عقاید اینا میتونه پای مستدل داشته باشه، میتونن این ها تو دانشگاه رو نمیتونه بکنم، ولی باورهای نمیشه گفت که حتما باید نمیدونم ما بیاییم باورهای مختلف رو هم بیاییم مثلا در استدلال دخیل بدونیم. شاید بشه مثلا گفت که مسلمان بود و کار علمی هم کرد، ولی نه اینکه حتما باید مسلمان بود تا کار علمی.
بله، یعنی در واقع یک نوع دوست عزیزی من میخوام مطرح بکنم که علم برای خودش هنجارهایی داره. حالا همه دوستان که درگیر هستیم با این مفاهیم، به معنای خیلی ساده مرتونی کلمه یه هنجارهایی داره، جانبداری نباشه، آمیگرایی باشه، شک سازمان منظمی وجود داشته باشه، باب بحث درباره همه چیزها، نقد درباره همه چیزها، پرسش از همه چیز امکان پذیر بشه. اینا جزو همونطور که فرمودید هنجارهای علمی است و امکانه. علم یکی از پاکیزه‌ترین معرفت هاست که امکان نقد رو برای خودش فراهم میاره. حدس ها و ابطال ها، کتاب پوپر رو مثلا به عنوان یه فیلسوف کارش اینه که حدس زده میشه، دوباره تفسیره میکنه، ابطال میشه. و هرچند که در اینجا ملاحظه دوستمون واقعا ملاحظه است که در دنیا هم بحث شده، خود همین علم هم استعداد تبدیل شدن به یک ایدئولوژی داره که منشأ یک سرکوب بشه. همطور که حقوق بشر در دنیای ما یک ایدئولوژی سرکوب برای یک جانبگرایی یک دولت شده که تا مثلا مداخلات در منطقه ها و فرهنگ های دیگر، یک جهان مثلا آمریکایی شده تک فرهنگی، مگر اینا وجود نداره؟ طبعا وجود داره، ولی نمیشود که مدرنیته رو به مثلا دولت آمریکا تحمیل کرد. مسلم که این داستان ها وجود داره. به هر حال خیلی خوبه که بحث با این نوع نقدهای شالود و زدایانه تمام بشه که در واقع به نظر من مشارکت دوستمون ارزش و زیباییش در همینه که فضایی ایجاد کردن که هممون باز هم بیشتر بیاندیشیم، بیشتر فکر بکنیم، هم خود دوست عزیزم و هم من و همه دوستان در مسائل بیشتر باید فکر کرد و همچنان باب گفتگو بازه و از همه شما به خاطر حوصله‌ای که به خرج دادید و هر از بنده گوش دادید متشکرم. برای شما آرزوی موفقیت دارم.